بعد آن چیزی رو که این خوشمغزان در تهران جدی نمیگیرن، این اینقدر جدی است که خانم مرکل صدر اعظم آلمان به امریکا رفت بعد از گفتگویی که در آلمان انجام گرفت در درون حکومت. گفتگو در این موضوع دور میزد که به نظر میرسه که آمریکا تصمیم خودش رو گرفته، ما باید اطلاع پیدا کنیم از چند و چون این تصمیم و کوشش کنیم که انجام نگیره. بعد از این گفتگوها بود که خانم مرکل به آمریکا رفت و این در اونجا منتها خانم مرکل حاضر شد بسیاری چیزها بده برای اینکه بوش به هر حال قول بده که فعلا دست به حمله نظامی نمیزنه. توافقی که میان بوش و خانم مرکل در آمریکا شد، این توافق تأکید مشترک بود بر روی تلاش دیپلماتیک و مجازات اقتصادی. خب ولی این خیلی جالبه، یعنی این جریان جنگ اینقدر جدی بود که خانم مرکل هزینه بسیاری پرداخت کرد برای اینکه اینا بکشونه به اینکه تأکید بکنن فعلا بر تلاش دیپلماتیک و مجازات اقتصادی. میدونید که آلمان در سال 2006 بزرگترین کشور بود در صادرات با ایران.
بله.
5,147,000,000 مبادله بازرگانی ایران و آلمان در سال 2006 بوده، در حالی که در واقع آمریکا هیچ، آمریکا در واقع 100,000,000,000 بود، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. این 5,147,000,000 دلار این مبادله بازرگانی ایران و آلمان. خانم مرکل این را داره قربانی میکنه برای این که بوش را متقاعد کنه، بگه همه این مجازاتی که میگید ما میکنیم ولی خب شما جنگ نکنید.
بله.
این نشون میده که چقدر با توجه به اطلاعاتی که اینها دارن چقدر جدیه این خطر حمله به ایران، که دولت آلمان برای این که این انجام نگیره این همه منافع خودشو فعلا حاضر شده قربانی بکنه برای این که این انجام نگیره. برای این که اینا میدونن که این داره انجام میگیره و میخواد انجام بگیره اینا، و رفتن حاضر شدن. برای چون اینا میدونن که از مدت ها پیش آمریکا، وزیر خزانه داری آمریکا، معاون وزیر خزانه داری آمریکا مرتب به اروپا میومدن، به اروپایی ها فشار میابردن، به بانک های اروپایی برای در واقع کاهش این رابطه یا قطع این رابطه تجارتیشون با ایران، و مورد اصلی آلمان بود چون آلمان بیشترین مبادله با ایران داشت. آلمان تا اونجایی که ممکن بود مقاومت کرده بود، کاهش داده بود ولی مقاومت کرده بود. در این سفر خانم مرکل به امریکا اینا حاضر شدن همه مجازات های اقتصادی که آمریکا میگه انجام بدن و این همه زیان ها رو متقبل بشن در صورتی که آمریکا فعلا دست نزنه به حمله نظامی.
بله.
بنابراین یه کمی این شب و تازه بعد از اون هم در کنفرانسی که در برلین آقای سرکوزی و آقای مرکل در 12 همین ماه نوامبر داشتن، در اونجا هر دو بر مجازات های اقتصادی خیلی تاکید کردن و آقای سرکوزی البته خیلی بیش از اینا، خودش به تنهایی خیلی بیش از، چون میدونید سرکوزی در واقع الان بیش از انگلیس در واقع اون با آمریکا هم نظره برای موافقه برای حمله هوایی به ایران. در حال بنابراین همه اینها نشون میده که واقعا میزان جدی بودن این حمله و احتمال چنین حمله. منتها اون قسمت دومی که این حمله به تعویق بیفته یا این حمله انجام نگیره، قسمت دومش تشدید مجازات هست.
مارد.
امریکا فعلا چه از طریق سازمان ملل چه از این طریق، از طریق اقدام مستقیم خودش یا فشار مستقیم خودش به اروپایی ها، کوشش میکنه که فعلا اگر هم انجام حمله رو به تعویق بندازه ولی لااقل تا اونجایی که ممکنه ایران رو زیر
ضرر
مجازات اقتصادی قرار
بده.
و این مجازات اقتصادی ایران هم هر حال فقط مسئله این نیست که حتما باید بمب ریخته بشه بر سر این مردم یا بر سر تاسیسات نظامی و تاسیسات اتمی. در واقع این مجازات های اقتصادی این هم کمر این مملکت را میشکنه.
بله.
هم این تورم را در واقع به همراه آورده، این همه فشار به مردم را به دنبال آورده، این تعطیل اقتصاد تولید ایران را به دنبال آورده و چیزایی که عواقبش همچنان در آینده است و اینها ادامه داره. تمام اینا هم واردات ایران در سال 83 35 میلیارد بود، الان واردات سال 85 طبق تخمینی که کارشناسا میزنن بالغ بر 60 میلیارد دلار میشه. تورم طبق گفته مرکز پژوهش‌های مجلس قریب 25 درصد، این آماری که اونها میدن این تورم.
بله.
پول این کشور به دلیل همین فشارها، همین وضعیت غیرعادی و خارق‌العاده و بدون به هر حال پاسخ و پرسش و بدون هیچ، این پولی که در اختیار این حکومت هست، اصلا شما تصور بکنید که با این پول چی میشد کرد، در الان این کشور ما چه وضعیتی داره. در قیمت نفت به حدود 100 دلار رسیده. حالا اینا البته از پول 100 دلاری بشکه نفت نمیتونن استفاده کنن به دلیل پیش فروش کردن یا قراردادهای قبلی، ولی با همه اینها این یک مقایسه کوچیک شاید بکنیم، این پولی که الان در ایران هست و اینجوری در واقع ایپومیل اینها دارن میکنن در یه چنین شرایطی، این در دو سال اول حکومت خاتمی پولی که در اختیار دولت بود 29 میلیارد دلار بود. پولی که در دو سال اول حکومت آقای احمدی نژاد در اختیار دولت بود 120 میلیارد دلار.
بله.
بعد این پولا را اینا در این شرایط هر کاری میخوان با این پولا میکنن، در شرایط غیر عادیه دیگه، شرایط خارق العاده است دیگه. این بلا به سر تولید ایران در میاد، واردات ایران به هر حال به این ترتیب میشه، تورم در ایران اینطوری میشه، نیاز ما به برنج و شکر هر چی بگه هر روز بیشتر افزایش پیدا میکنیم، ابتدایی ترین مواد مورد احتیاج و معیشت و تغذیه مردم، همه این کارها رو وقت ندارن اینجا انجام میدن توی این شرایط و هر چی این فشار افزون در این فشار فرار سرمایه است که هر چی بیشتر اوضاع ناهم باشه، هر چی بیشتر مردم در ترس و تنش و بحران بیشتر زندگی کنه این وضعیت وخیم‌تر میشه. اینا اقتصاد ایران در هم شکسته میشه، سرمایه از ایران بیش از پیش فرار میکنه، تورم کمر گرانی و تورم کمر مردم میشکنه و تولید ایران هم به این وضعیت دچار میشه. اینا اینه که هر چون وقت این تازه این در شرایطی که فشار اقتصادی آنچنان نبوده، همین الان با این وضعیت تحریم بانک ها متوقف کردن این معاملات، متوقف شدن امسی ها، مجوز ها، این روابط، الان صدر اعظم آلمان از صنایع آلمان خواسته به طور کلی قطع کننده. خب این در واقع واقعا مملکت رو به ورشکستگی و به نابودی میکشونه، اینها سرمایه های مملکت رو برباد میده. یعنی فقط ما مؤلفه جنگ نیست که اون بلاها رو اون وقت بیاره و ببینیم، یعنی آنچه هم که در برابر مؤلفه این جنگ داره انجام میگیره، این تشدید فشارهای اقتصادی و مجازاتهای اقتصادی، این هم مملکت رو از پا در میاره، در برده هر روز بیشتر در میاره و بیران میکنه. اینا
دقیقا همون کاری که با صدام کردن.
بله بله، اینه که واقعا ما رو در برابر این وضعیت قرار دادن و یواش یواش دارن حالتی به وجود میارن که این وضعی که این مجازات های اقتصادی که کمر این ملت این کشتر رو میشکنه و ویران میکنه این مملکت ها، این تازه خوب میگن خوب نسبت به حمله.
بله.
یعنی حمله هم همونطور که گفتم حمله هم انجام نگیره یا به تأخیر بیفته، با این مجازات هایی که در واقع رشوه است برای به تعویق انداختن حمله، که آمریکا داره از اروپا میگیره با این مجازات ها در واقع این کشور از پا دارن در میارن. این وضعیتی که هستیم و تازه به همه این وضعیت هم این اضافه میشه که دستگیری ها، کشتار ها، تعقیب، فشار های سیاسی اجتماعی هم هر روز بیشتر افزون پیدا میکنه دیگه. ببینید در اعدام در این سال گذشته ایران در صدر کشورهای جهان بود. میزان اعدام نسبت به سال 2005 تقریبا 3 برابر شده.
بله.
روزمره که تازه همراهش هم میکنن با این نمایش های چندشاور و تعباور
بله.
تلویزیونی. فشار به زنان، به جوانان، به دانشجویان، هر روز در واقع این چیز. این آنچه هایی که به نام اراذل اوباش و اعدام اراذل اوباش را انداختن، بگذاریم از این که اراذل اوباش واقعی خودشون هستن در نه اون جوانی که از بیچارگی در واقع دست میزنه به دزدی یا دست میزنه به مواد مخدر یا فروش مواد مخدر،
که در مادر جامعه اینا هستن دیگه.
بله. نکته دوم هم این که در واقع اینها شرایط حاکم بر کشور عامل این افزایش روز افزون این به اصطلاح عوامل که به نام فساد و ابتذال و غیر و اینها در واقع دارن به زندان شدن. خودشون در واقع این شرایط حاکم شده بر ایران در واقع عامل تولید و باز تولید این به اصطلاح اراذل اوباشه.
بله درسته.
وقت به اینا هیچ کاری ندارن، این بیچاره ها رو وقت میگیرن به این سرنوشت دچار میکنن. ضمن این که همونطور که گفتم در واقع اراذل اوباش واقعی از فاسد تا دزد تا غارتگر تا هر چیز تا عاملین اصلی قاچاق مواد مخدر و غیر مواد مخدر خود اونایی هستن که در سرد قرار گرفتن. حالا خودشون این انجام میدن، بعد قربانیان خودشون را در واقع با اعدام یک بار دیگه قربانی میکنن و با نمایش اعدام به ملت هم وقت این را نشون میدن. برحال این متاسفانه این شرایطی که از یک سو در خارج، از یک سو دیگه در داخل اینا برای این کشور ما ایجاد کردن و هر روزم برحال در حال تشدید، در حال افزایشه و دیگه هیچ راهی واقعا نمیمونه. این به هر صورت این ملت وقتی که فشار اون اندازه برسه و هر حال ناگسی به انفجار هم میتونه بکشه اینا، ولی صرف نظر از این تحمل مردم هم حد داره دیگه و این تحمل وقتی واقعا این فشار وقتی افزایش پیدا کنه این حالت تحمل تبدیل میشه به هر حال به مقاومت. ولی مهم اینه که واقعا این مقاومت ها دامن زده بشه و این مقاومت ها بیشتر سازمان صدا در بیاد واقعا.
بله.
خطرات واقعا به مردم نشون داده بشه که چه خطراتی این کشور و این گرچه عواقب پیامت های این خطرات خودشون احساس میکنن به طور روزمره با تأثیری که بر زندگیشون میذاره، ولی به هر حال ابعاد اینا باید نشون داد. بخشی امروز دیده میشه، بخشی فردا آشکار میشه. همه ابعاد این رو واقعا باید نشون داد و تا همه چیز به طور کامل از هم گسیخته نشده و امیدی برای حفظ چیزی و نجات چیزی هست واقعا در صد در اقدام کرده طوری شده که متاسفانه هم در ایران هم در آمریکا انتخابات یک وسیله میشه برای بازی هایی که ملت قربانی بشن یا ملت های قربانی بشن.
بله متاسفانه.
و امروز با هر ضربت روبرو هستیم دیگه، با انتخابات آمریکا، ریاست جمهوری آمریکا که چند روز افتاده یک سال مونده، هم با انتخابات به اصطلاح مجلس جمهوری اسلام.
بله سپاسگزار جناب زربخش. فقط خواستم لطف کنید و بفرمایید که در این شرایط بسیار حساس و واقعا بحرانی امروز وظیفه نیروهای ملی استقلال طلب آزادی خواه برابری خواه چیست و باید چه بکنیم؟
من عرض کنم برای ما مشکلات واقعی را باید گرفت و از این مشکلات واقعی حرکت کرد و جبهه هایی برای این متحقق شدن خواستا پیرامون این مشکلات وجود دارد. برای مثال مسئله جنگ یا مسئله حمله نظامی، این واقعا که خب خوشبختانه در ایران، در داخل ایران هم الان به گونه این آغاز شده. این تا الان اینجوری بوده که از اونجایی که جمهوری اسلامی هر مخالفت و هر اعتراض و انتقاد و صدایی را در مورد مسئله هسته‌ای خفه میکرد، هیچ کس راجع به مسئله هسته‌ای در داخل در واقع اونجوری زبان به انتقاد نمیگشود و اگر صحبت میکرد فقط بخش آمریکا را مطرح میکرد یا بخش خطرات ناشی از مجازات اقتصادی و حمله نظامی به ایران را مطرح میکرد. ولی این که این قضیه دو طرف داره، یک طرف آمریکاست، یک طرف حاکمیت جمهوری اسلامیه و هر دو به این دامن میزنن، این مسئله را واقعا باید مطرح کرد و اگر مبارزه‌ای برای جلوگیری از حمله نظامی، جلوگیری از جنگ و غیره انجام میگیره، در این باید هم به مقاصد تجاوزکارانه آمریکا توجه کرد، هم به ماجراجویی حاکمیت جمهوری اسلامی، هم جلوی اون را باید گرفت و هم جلوی این یکی را باید گرفت. بنابراین روی این مسائلی که جامعه ما را، کشور ما را تهدید میکنه، واقعا برای اینها باید یک جبههای قرارگیری گشود و خواسته‌هایی را مطرح کرد که بتونه اخشار و نیروهای مختلف را در پاقه جذب کنه. در این حال باید آغاز کرد که همونطور که گفتم خوشبختانه در ایران هم آغاز شده، باید آغاز کرد در این محکوم کردن این مقاصد تجاوز طلبانه و جنگ طلبانه آمریکا، در این حال سیاست جمهوری اسلامی را هم حتی در داخل و اونهایی که در داخلن تا اونجایی که به هر حال توان دارن و میتونن سیاست های جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار بدن و فشار دو جانبه را هم علیه جمهوری اسلامی هم علیه نیروی خارجی متجاوز احتمالی، علیه هر دوی اونها این فشار را افزایش بدن و این مبارزه را سازمان بدن. به طور خلاصه من فکر میکنم موضوع های حادی را که در پیش رو داریم، این موضوع ها را تبدیل بکنیم به مسئله مبارزه و کوشش کنیم نیروهای هرچه بیشتری را به گرد اون جمع بکنیم و در این مبارزه همونطور که اشاره کردم باید در واقع هم مقاصد این طرف هم مقاصد اون طرف باید به طور شفاف، البته در ایران با این شفافیت امکان پذیر نیست، ولی به هر حال تا اونجایی که در ممکن است باید این ماجراجویی جمهوری اسلامی و این ایجاد تنش و تحریک و بحران از جانب جمهوری اسلامی هم باید به هر حال تبدیل به مسئله بشه و من فکر میکنم این زمینه به وجود خواهد آمد که حتی نیروهایی که در ایران هستند بتونن حاکمیت جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار بدن به دلیل سیاست‌هاشون، سیاست‌هایی که منتهی شده. فقط از این سخن نگم، همونطور که گفتم خوشبختانه داره انجام میگیره، از پیامدهای ناگوار حمله نظامی، حمله هوایی و یا مجازات‌های اقتصادی سخن نگم، بلکه از پیامدهای سیاست‌هایی که ممکن به این منتهی بشه یا به این منتهی شده، از پیامدهای اون سیاست‌ها و یعنی به طور مستقیم اون سیاست‌ها را هم باید مورد حمله قرار
بدیم.
کاملا. اگه همیشه می‌فرمایید واقعا یک طرف قضیه بحران سازی‌های جمهوری اسلامی است دیگه، اینکه
بله.
بله. درست.
بله، همونطور که گفتم متاسفانه تا کنون حتی در داخل اصلاح طلبان منتقدین غیر، در این حالی که راجب عواقب مجازات اقتصادی صحبت میکردن یا جنگ یا غیر، ولی از این صحبت نمیکردن که در داخل خود اون مملکت هم کسانی هستن که دارن به این کمک میکنن، نامی از اونها نمیوردن. ولی خوشبختانه همونطور که گفتم اخیراً در حال زمینه‌هایی داره به وجود میاد که این اعتراضات داره شنیده میشه و داره افزایش پیدا میکنه. بی تردید در خارج امکانات بیشتری هست و محدودیتی وجود نداره در این زمینه و در زمینه شفاف سخن گفتن و آدرس معین کردن و دادن. اینه که این جبهه باید جبهه‌ای در داخل و خارج در واقع باشه و این فشارهای کنونی فکر میکنم دیگه بزرگترین یا روشنترین بیان این ضرورت.
کاملا نظر بخش، خواستم لطف کنید و حتما یک قراری بگذاریم در این مورد بیشتر با شنوندگان عزیز صحبت بشه و یه گفتگوی دیگر در مورد این چه باید کرده و بعدم وضعیت امروز بیشتر توضیح داده بشه با توجه به سانسوری که داخل ایران هست و به درستی هم اشاره شد که خبر رو یا کج و کوله بریده به دست مردم میدن یا اینکه اصلا خبر رو به دست مردم نمیدن.
بله کاملا
انجام میدیم. در شما سپاسگزارم که لطف کردید و این گفتگو شرکت کردید. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
من همچنین با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار، موفق و تندرست باشید.
جناب زربخ، شبتون بخیر، اوقاتتون خوش، تا گفتگو آینده در آینده نزدیک.
خیلی متشکرم، اوقات خوبی را برای شما آرزو دارم آقای عبدالله.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف ساده با آقای مجید زربخش، اسفندیار سیاسی و بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان، از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودید. گفتگوی ما با آقای زربخش در ادامه گفتگو در رابطه با تاریخ نگری روشنفکران چپنما و در واقع امروز تعریف واقعی و درست روشنفکر و نقش او در جامعه توجه می‌فرمودید و نیز در رابطه با وضعیت امروز ایران، خطرات فزاینده حمله نظامی آمریکا و مجازات‌های اقتصادی شدیدتری که در نظر دارن و این خوشبختی که حساسیت در مردم ایران از به ویژه در داخل در فعالان سیاسی و اجتماعی افزایش یافته و امید به این که این حساسیت ها و اعتراضات دامن گسترتر بشود تا بشود هم در ایران و هم در خارج از ایران همچنان عمل کرد که مانع از این فاجعه که با ساخت دست حکومت آقای بوش از یک سو و حکومت جمهوری اسلامی از سوی دیگر است بشویم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.